بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك بعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فمن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. سومین پیامبری که نام شریفش در قرآن کریم آمده است حضرت صالح سلام الله علیه است. قوم صالح هم نظیر قوم هود از امکانات مادی فراوانی برخوردار بودند. این امکانات مادی اونها را فریب داد و مغرور کرد و آثاری از گذشتگان به جا مونده بود که همون بت پرستی بود. اون بت پرستی که آثار نیاکانشون بود حفظ کردن و جریان وحی نبوت رو هم که رأساً منکر بودن میگفتن بشر نمیتواند پیام خدا را به دیگران منتقل کند، اگر رسولی هست باید فرشته باشد و اگر کسی مدعی رسالت بود گذشته از اون اشکال اول باید دارای بیانه و معجزه باشد. وجود مبارک صالح همه این شبهات را برطرف کرد و خدای سبحان به وسیله حضرت صالح اونها را هدایت کرد، لکن اونها کوری را بر هدایت ترجیح دادند. اما ثمود فهدیناه و فاستحب العمى على الهدى، اینها کوری را بر گینایی ترجیح دادند. اینهایی که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف اینها همونایی هستند که قبیح را بر حسن ترجیح میدن و این را هم سعادت تلقی میکنند. در سوره فصلت فمود آیه 17 سوره مبارک فصلت این است: و اما ثمودو فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. این هدایت تشریعی است که ما اونها را از در راهنمایی عقلی و نقلی هدایت کردیم. اگر کسی کفر را بر ایمان ترجیح بدهد و راهنمایی الهی را بر خواسته های درونی خود مقدم بدارد، چه این آدمی کوری را بر بینایی ترجیح داده است. فمود و اما ثمودو فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. منشأ تحلیلی این اوصاف را قرآن کریم از این راه می داند که انسان یه سرمایه ای دارد، اون سرمایه از بین نمی رود ولی ممکن است کسی اون سرمایه را دفع کند. یعنی ممکن نیست انسان انسانیت خود را بتواند از بین ببرد، ولی میتواند او را دفن بکند، مدسوس بکند. بعد خواب من دستاها، انسان اگر انسانیت خود را واقعا بتواند از بین ببرد یا انسانیت انسان به علل و عوامل بیرونی از بین برود، او دیگر عذابی ندارد. اگر در قیامت هم به صورت حیوان محشور شد، خب حیوان حشی که دارد نظیر حیوانات دیگر از کارا خودش لذت میبرد و اگر مجبور باشد یه سلسله عوارضی داشته باشد، اون عوارض ذاتی هر حیوانی برای او قباراست. یعنی اگر مار نیش میزند، عقرب میزند، لذت میبرد همون طوری که بلبل از خوندن لذت میبرد. اینطور نیست که سم دادن یا نیش زدن برای مار عذاب باشد. چجور می شود که انسان اگر حیوان شد واقعا معذب است؟ در زیر آیه فتعتون افواجا اونجا آمده است که عده زیادی به صورت حیوانات در میان، هم مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرد هم جناب زمخشری. خب اینایی که به صورت حیوان در می آیند واقعا هم حیوانند، نه اینکه به صورت حیوان در بیان، واقعا حیوانند، حیوان حقیقی هستند. این علاج شل انعامی بر هم ازل، یعنی اینا واقعا حیوان شدن، نه اینکه شکلشون شکل حیوان باشه، نه واقعا حیوانه. اما مشکل این است که در این حال که واقعا حیوانن، واقعا انسانن. سرش این است که اون حیوانیتی که در دنیاست در عرض انسان است. مثلا حیوان یا ناطق است یا ساحر، یا ناطق است یا خائر، یا ناطق است یا سابه و ماننده. اما حیوانیتی که در معاد هست در طول انسانیت است، یعنی هم بر او انسانون صادق است هم بر او حیوانون. او انسانون غیردون، انسانون بقرون، انسانون حیتون و اقربو و قضا و قضا. سرشان است که او انسانیت خود را، یعنی همه هوش و علم خود را در راه ما را اقرب شدن یا شاخ زدن یا نیش زدن یا مانند اون به کار گرفته است. بنابراین حیوانیتی که در معاد ظهور می کند یا در دنیا برای بعضی ها با چشم برزخی ظهور می کند، که در دنیا واقعا اینا حیوان می شوند، در قیامت ظرف ظهور این حیوانیت است نه حدوث حیوانیت. اون حیوانیتی است که در طول انسانیت است، نه حیوانیتی که در عرض انسانیت. حیوانیتی که در دنیا مطرح است در عرض انسانیت است. بالاخره حیوان یا ناطق است یا ساحر، یا ناطق است یا خائر. اما حیوانیتی که در معاد هست یا در اینجا در اثر کفر و نفاق پدید می آید در طول انسانیت است. یعنی هازا حیوانون ناطقون غیردون، که قهرن این انسان می شود جنس متوسط، نه نوع و اخیر که تحتش اصناف باشه، بلکه جنس متوسط است، تحت او انواع است. بنابراین انسانیت همیشه محفوظ است، منتها مغبور است، مدسوس است، به زنجیر کشیده شده است و مانند آن. اگر کسی اون فطرت را، اون انسانیت را بتواند رأساً از بین ببرد و بشود حیوان، خبار در قیامت به صورت حیوان محشور شد، چه عذابی دارد؟ او که درش نمی کند که انسان بود است و حیوان شده است، مثل همه حیوانات دیگر. بنابراین عمد آن است که انسان یه سرمایه گرانبهایی دارد و این را در اثر جهاد اوسط یا اکبر در درون خود این سرمایه را به اسارت دشمن می دهد. دشمنم اسیر می گیرد نه قتیل. فرق جهاد اکبر و جهاد اصغر یا جهاد درون و جهاد بیرون این است: در جهاد بیرون دشمن تلاش میکند که بکشد، سرزمین کسی را بگیرد، اما شیطان نمیخواد بکشد، میخواد برده بگیرد. تمام تلاش شیطان این است که اسیر بگیرد نه قتیل. قهرن این فطرت در درون انسان، اون عقل در درون انسان، اون سرمایه های الهی در درون انسان موجود است و اسیر و تمام رنج ها رو اون بیچاره درک میکنه. درک میکنه که الان حیوانیت دارد حکومت میکنه، درک میکنه که در تحت اسارت حیوان است و مانند آن. قهرن جای فرمان روایی خالی است. وقتی جای فرمان روایی خالی شد، پس این اصول رو ملاحظه فرمودید، اون انسانیتی که آدم فکر میکند نوع اخیر است، نوع اخیر نیست، نوع متوسط است، تحتش انواع فراوان است. این یک. و اگر کسی خدای ناکرد راه کفر و نفاق را طی کرد، بر او هم انسانون صادق است حقیقتا و هم غیردون و مانند اون حقیقتا، چون در طول همه نه در عرض هم انسانی هم. و چون حرف آخر را اون فصل اخیر میزند، اون فصلهای قبلی مثل ناطقون، انسانون و امثال زاله اینا اسیرانه به سر میبرند سالسن. وقتی جای ناطقیت این کرسی فرمان روایی را ناطقون عاقلون اداره نکرد، غرضون اداره کرد، این خلأ ده ها تالی فاسد را به همراه دارد. هم از در معرفت شناسی گرفتار خلأ است، هم از طرف هستی شناسی گرفتار خلأ است، هم در مسائل اخلاق و ارزشیابی گرفتار خلأ است، هم تو مسائل سیاسی و اجتماعی. نمونه های رو قرآن کریم بعد از تحلیل عقلی ذکر میکنند. میفرماید شما اولا درون اینها را وقتی بررسی میکنید میبینید افعدتهم هوا، یعنی دل اینها توهیه، یعنی اون کرسی که باید یه فتوا دهنده عقلی عاقل در اونجا مستقر باشد، این کرسی خالیه. افعدتهم هوا یعنی فعاد اینها توهیه، اینها توهی دلن که میگن توهی مغزن. از همین قبیل وقتی افعدتهم هوا شد، قلبهای اینها توهی شد، اگر کسی بگوید اینها انسانن، این یه اسم بی‌مسماست، برای اینکه کرسی انسانیت، کرسی عقل و ناطقیت را دیگری اشغال کرده است. اگر یه حوزه علمی باشد، کرسی تدریس و فقه را غیر فقیه بخواد اداره کند، یا دانشگاه باشد، کرسی علوم تجربی را مثلا یه امی بخواد اداره کند، این میشه اسم دانشگاه بی مسمى، اسم حوزه بی مسمى. بنابراین این شخص اسم بی مسمى دارد. لذا فرمود به این که تراهم ینسرون اله که به هم لا یبسرون این هم الا کل انعام بر هم عذر و ماننده. چون افعیدت هم هوا، پس این اسم انسانیت را به یدک می کشد، باور انسان نیست. چون این چنین است، از نظر جهان بینی به سراغ بت‌های می رود که اسم ربوبیت را یدک می کشد. این هی الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من رحمان. از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر، همه اسم بی مسمى را یدک می کشد. اگر به دنبال یه سلسله آلهه می رود که اینها اسم خدا را دارن بی مسمى، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من رحمان، به دنبال یک استعماری می رود که اسم استعمار را دارد، مسمى استعمار ندارد، که در بحث قبل داشتیم که از بهترین و پربرکت ترین واژه های قرآنی این کلمه مقدس استعمار است. چه بلایی به روزگار این کلمه در آوردن که جزء نحس‌ترین کلمات شد. استعمار و الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، معنای استعمار این است که ذات اقدس الهی زمین را در اختیار شما قرار داده، آب در اختیار شما قرار داده، هوا در اختیار شما قرار داده، امکانات به شما داده، همه راهنمایی ها را کرده که برای خودتون کار کنید و آقا خودتون باشید. معنی استعماری این کلمه را آوردن، گفتند که همه امکانات مال شما، رایگان برای ما کار کن، این میشه برده. پس این کلمه استعمار اسمیست بی مسمى. پس تو مسائل جهان بینی و آله و ارباب و امثال داله، این هیه الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من رحمه. تو مسائل اجتماعی سیاسی نظیر استعمار، نظیر آزادی، این هیه الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من رحمه. یه اسم آزادی مونده است، وگرنه رهایی بودن، حیوانی زندگی کردن که آزادی نیست. اون حریت از بهترین کلمات دینیستی بودی مبارکی هست تعبیر اونطوری که در نهج البلاغه به پسرش برمود، لا تجعل نفسک عبد غیره، یا لا تکن عبد غیره و جعلک اللهُ حرا، خدای سبحان به تو حریت داد، برده دیگری نباش. خب این حریت که از پربرکت ترین واژه های دینیست به اون صورت نفس در آمده. میبونه مسئله تمدن، اینم این هیلا اسما سمیتموها انتون و اباکم ما انزل الله بها من رحمان. این یک اسمیست به مسما، این چه تمدنیست که شما از یه طرفی میبینید جز خونریزی و حکاکی و تجاوز چیزی درش نیست. دموکراسی اینطوره، آزادی اینطوره، حقوق بشر همینطوره. میبینید صدر تا ساقه، ساقه تا صدر، همش در این فضاست. این هیلا اسما سمیتموها انتون و اباکم ما انزل الله بها من سلطان، همش اسم بی مسما شد. سرش آن است وقتی انسان اسم بی مسما شد، خداشناسی او، خدا باوری او، عدل او، آزادی او، استعمار او، حقوق بشر او، دموکراسی او، همه این هیلا اسما سمیتموها انتون و اباکم. گاهی انسان بید ای کاش این آیه قرآن یک حلوایی بود، انسان ای رو میمکید، یا یه انسانی بود به دست و پاش میفتاد میبوسید از بس این کتاب شیرین است. چجور تحلیل کرده مسئله رو به دو تا چهار تا رسونده که بابا خودت رو خالی کردی و دست به هر چیز بردی، سرقت کردی و خالی کردی. حیف اون الوهیت و ربوبیت است که تو به اسمی بی مسما دادی، حیف اون استعمار است که تو به اسمی بی مسما دادی، حیف اون حریت است که تو به اسمی بی مسما دادی، حیف اون حقوق بشر است که تو به اسمی بی مسما دادی. تو خودت را چون گم کردی، افئدتهم هوا، یه انسان بی مسمایی، باید همه چی را سرقت کردی، همه چیز را سرقت کردی. این میشه تبیان کلشه، این میشه عالمانه حرف زدن، امش یاسین و القرآن الحکیم، قسم به این کتابی که حکیمانه اش میزنه. خب خودت رو دریاب، خودت رو پر کن، سیراب کن، اونگاه الوهیت معنا پیدا میکند، ربوبیت رو پیدا میکند. گفتن دلا خود را در آینه تو کج بینی، هر آینه تو کج باشی نه آینه، تو خود را راست کن. البته اونا از همین آیات گرفتن. خب آینه چه تقصیر داره؟ اگر کسی خودش کج است، باید خودش راست بکنه. اومد اگر انسان سنگین شد، وزین شد بر اساس الناس نلقی علیه که قولا ثقیلا، وزین شد، سنگین شد، حکیم شد، کل جهان برای او معنا پیدا بکنه. به کسی میگوید رب که اسمش با مسماست، به چیزی میگوید عدل و حقوق بشر که اسم با مسماست، به چیزی میگوید آزادی که اسم با مسماست. حالا چون امام واقعا استاد ما بود، یا از قوم رفته یا ایرانی بود، این واقعا خوب قرآن را فهمیده و تا آخرم برای تفسیر قرآن و تبیین قرآن و اجرای قرآن همه هزینه ها را تحمل کرد. این که انسان در باره او شیفتوار عشق میریزه، سرش این است خوب این حرفا را فهمی و تا اونجا که ممکن بود ایستاد. گفت این چه حقوق بشری، این چه آزادیست که شما بخواد به مردم بدید. این سید اولاد پیغمبر خوابش نمی برد اون وقتی که در این کاپسولاسی و مطرح بود، گفت غیرت پس کجا رفته؟ خب حالا شما ایرانی را به هر وضعی بخواهید محکوم بکنید، هر وضعی میخواهید به سرش در بیارید، کسی نتونه آمریکایی‌ها رو محاکمه بکنه. این غیور بودن یه چیزی دیگر است، شجاع بودن هم یه چیز دیگر، غیور بودن. خیلی از موارد سید انوستان میخواد دیشب خوابم نبود، میگفت من خوابم نبود وقتی این لایحه به مجلس رفت. اینی که میری 14 خرداد 15 خرداد مردم اینجور سر و سینه میزنن رمزه. خب شما ببینید وقتی خود انسان توهی مغز شد، درونش خالی شد، همه چیز خالی میکنه. اون انهیه الا اسما سمیتموها انتم و اباکم نشأت گرفته از این است که اینا که خودشون انسان میدونن واقعا انسان نیستن، یعنی انسانیتشون رو معزول کردن، در یه جای دفن کردن، زنده به گور کردن، روی انسانیتشون یه قصد ساختن دارن میشینن. فمود اینا کوری را بر دیدن ترجیح دادن، اما فمود هم همینطور بودن دیگه. و اما فمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهود
در این گونه از موارد ذات اقدس اله می‌فرماد این عذاب آمده است، ولی عذاب هون یا گاهی عذاب مهین، چون هر عذابی مناسب با اون گناهی است که اون گروه مرتکب شدن. بالاخره یه عده رباخارند، یه عده ظالمند، یه عده فاسقند، یه عده منافقند و یه عده گذشته از این سیئات مستکبرند. وقتی قرآن کریم بخواد عذاب مستکبران را تبیین کند، میگوید خاری و فرومایگی را ما برای اینا تثبیت کردیم. چرا؟ برای اینکه مستکبر خود را بزرگ و برتر میبیند و دیگران را کوچک. این یک. بزرگ بینی او یه چیز باطل و غلطی است، واقعا بزرگ نیست. این دو، اگر واقعا بزرگ نیست، واقعا کوچک است و صغیر و حقیر و ذلیل است. این سه، چون نمیشود که هر دو دروغ باشد، که هم تکبر اونها دروغ باشد هم تذلل اونها. اگر یکی دروغ بود اون مقابلش راست است دیگه. در این گونه از موارد ضدان لاثالث هستند. چون بزرگی اینها دروغ است، حقارت اینها راست است. روز عذاب روز ظهور اون راستاست، لذا حقارتشون ظاهر می شود. فرمود عذاب هون آمده، عذاب مهین می آید، رسوایی می آید. خب یه وقتی کسی بالاخره زیر یه خروارها خاک از بین می رود، مورد احترام دیگریست، ترحم دیگریست و همواره برای اونها عشق می ریزن و مانند. یه وقت هستی نه، کسی رسوا شده میمیره. این که عذاب هون، عذاب مهین و مانند اون ذکر میشود، با پسند هون و مهین میآید، برای کیفر استکبار این است. اینا چون مستکبرانه زندگی میکردن، عذاب هون و فرومایگی دامنگیرشون شد. در سوره مبارکه فجر بعد از جریان آد، آیه 9 جریان سمود را ذکر میکند. به سمود الذین جاب و صخره بالواد، که از امکانات فراوانی برخوردار بودند. در سوره مبارکه قمر بخشی از اون سوره هم جریان ثروت و قدرت اینها به این صورت بازگو شده است. از آیه 24 به بعد سوره قمر این است: کذبت ثمود بالنذر فقال ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال مبين االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشير. اونگاه خدا همستی علمون قدن من الكذاب الاشير انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واستبر و نبههم ان الماء قسمت بینهم کل شرب محتضر فنادى صاحبهم فتعاطى فاغر. یه نفر را بر اثر عقد جعاله چیزی به عنوان جعل به او دادن حق و زحمه، او هم از نظر عقیده کافر بود و از نظر شرارت هم از دیگران کم نداشت بلکه بیش از دیگران بود. قبول کرد که این ناقه را پی کند و عقر کند. دیگران هم در تحریک و تهییج و تهییه او آماده بودند، هم بد تشویقش کردند. لذا فعل را یک نفر انجام داد، اسناد فعل به همه است، برای اینکه همه در کار او سهیم بودند، یه باندی بودند، یا مقدمات قبلی را فراهم کردند یا رضایت بعدی داشتند. فنادوا صاحبهم فتعاطا فاغر. ولی در سوره مبارک شمس دارد که کذبوه فاغرو، فعل اغر را به ضمیر جمع اسناد دادن که این کار را کردن. خب اینا چون فستحب الاما علال خدا بود، بقیه امور را هم به دنبال خودشون. در سوره مبارک نمر آیه 45 به بعد بین صورت است: ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون. یه عده که مستکبر بودن، ملائشون اون مؤمنین رو مسخره میکردن، اون مؤمنونش هم که پذیرفته بودن و جریان گفتگوی مستکبر و مستضعف را هم در بخش از آیات دیگر اونجا به صورتهای جداگانه بازگو کردن که مستکبران میگوین که اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، اونا میگفتن بله ما صالح را به عنوان رسول قبول داریم. اینا آیه 45 سوره نمل این است: ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فریقان یختصمون، که اون ملأ مستکبر یه حرف دارن و مستضعفشون یه حرف. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. غفلت و دنیا زدگی همه این خطرات رو به دنبال دارد. قالوا تیرنا بک و من معک قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لوریه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون تنظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم قومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویتن به ما ظلموا ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، که بعد به قصه نوح منتهی میشود. فبود اینا توطئهش به تنها درباره شتر نبود، قصدشون این بود که حضرت صالح را با همراهانشون شبیخون بزنن. تبییت یعنی شبیخون زدن، نبیتو تبییت میکنیم، اینا بیتوته کردن ما تبییت میکنیم، یعنی شبیخون میزنیم، غافلگیریشون میکنیم، همشون رو میکشیم، بعد به بازبندگانشون بگیم ما خبر نداریم. ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهلی، این کار رو میکنیم. فهمو تمام این نقشه ها رو کشیدن، اما و مکر و مکرن و مکرن و مکرن و هم لایشعرون، سرانجام مکر اینها دامنگیر اینها شد و ما در جریان اون عقل ناقه همه اونها را به دست عذاب سپردیم و حضرت صالح و همراهانش رو حفظ کردیم و نجات دادیم. در بخش از سوره مبارکه شعرا وقتی جریان صالح را مطرح میکنن، این دو گروه با هم یک گفتگوی دارن. آیه 142 سوره مبارکه شعرا این است: کذب ثمود المرسلین. حالا سر این که المرسلین را جای محلا الف را آورد، یا ناظر به این است که کسی حرف یه پیامبر را تکذیب بکنه حرف همه انبیا را تکذیب میکنه، چون لا نفرق بین احد منهم، یا نه مثلا چند تا پیامبر داشته اینا. از قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین. اون حرفی که حضرت نوح گفته بود یک، همون حرفی که حضرت هود گفته بود دو، که ما نه غرضی داریم نه مرضی در این تبلیغ، هدفی نداریم جز هدایت شما. این حرف را وجود مبارک صالح هم فرمود که ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین. بعد فرمود همه این نعمت هایی که دارید امانت است، از دست دیگران به شما رسیده است، شما به نسل بعدی منتقل میکنید. اینطور نیست که همونطور رها باشید، هر کاری که خواستید بکنید، آزاد باشید. اتترکون فی ما هاهونا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل تلقها هدیم و تنهتون من الجبال بیوتا فارهین. ییلاغ های خوب دارید، قشلاغ های خوب دارید، هم دامداری و کشاورزیتون تأمین است، هم اون تفرجتون و اعترافتون و اصرافتون تأمین است. فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اونا گفتن انما انت من المسحرین، تو مسحوری. حالا یا مثلا این بت‌ها در تو اثر کردن یا ساحران در تو اثر گذاشتن. ما انت الا بشر و مثل ما، اگر کسی از طرف خدا میاد باید فرشته باشد. بر فرضم تو پیامبر باشی باید معجزه بیاری. فاتبه های ترین کنت من از صادقین. وجود مبارک صالح فرمود هذه ناقه لها شرب و لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فاغروها. در اون سوره قبل فعل اغر به ضمیر مفرد اسناد داده شد، فتعاطا فاغر، اینجا به جمع اسناد داده شد برای اینکه انما یجمع الله القوم الرضا والسخر فاغروها فاصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية لما كان أكثرهم مؤمنين. اون چیزی که سوره مبارکه اسراء آمده است هم گوشه از همه این صحنه است. آیه 59 سوره اسراء این است: فما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. یا آیه روشنی دادیم ما، مبصرة یعنی آية مبصرة، برای که اینا پیشنهاد دادن گفتن این صخره بزرگی که مورد تقدیس ماست، گاهی هم در برابرش قربانی میکنن و گاهی هم احترامات دینی برش قائلن، از دل همین صخره سمای شطوری در بیاد و همینطورم شد. شما دیگه شما در مبصره بودن یعنی روشن بودن این آیه حرفی نداری، چون آیات الهی بعضی روشنن بعضی خیلی روشنتر و شفافن. همود جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. هم شب تاریک آیه خداست هم روز روشن، منتها روز روشن آیه شفافتر است و شب تاریک به شفافی روز نیست، ولی هر دو آیه الهیان، هر دو نزدن. اینجا هم فرمود آتینا ثمود الناقة مبصرة فَلَرَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. غرض آن است که تحلیل قرآنی درباره انسان شناسی از گذشته و حال و آینده یکی است. اگر اون کرسی انسانیت خالی شد، در فضای دل یک حاکم عادلی فتوا نداد، افئدتهم هوا شد، در درجه اول خود این شخص ان هو الا اسم کلام و سماله، این انسان نیست. چنین انسانی جهانبینی او این هیل اسبان سمیت مهاست، تو مسائل اخلاقی و ارزشیش این چین است، تو مسائل حقوقی و سیاسیش این چین است، تو مسائل دیگر این چین است. الحمدلله رب العالمین.